خب دوستان عزیزم، دعوت میکنم در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف شنونده غبار فتنه باشید.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
ما برای اقامه همین شعار به سپین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقت شما به خیر و نیکی. با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. امروز هم قراره که درباره فتنه در تاریخ معاصر کشور ایران با شما صحبت کنیم. در برنامه امروز جایگاه شهید شیخ فضل الله نوری رو در جلوگیری از انحراف مشروطیت بررسی میکنیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. عزیزان، شاید برای شما این سوال به وجود اومده که فتنه اصلا از کجا شروع میشه؟ یکی از زمینه‌های شکل‌گیری فتنه شعارهایی که ظاهرش زیباست اما باطنش باطله. میدونید در زمان امام علی علیه السلام شعار خوارج چی بود؟ لا حکم الا لله، یعنی حکم فقط حکم خداست. خب کیه که با این حرف مخالف باشه؟ اما منظور خوارج از این جمله یه چیز دیگه بود. به تعبیر حضرت که خطاب به خوارج فرمودن کلمه تو حق یراد و به حل باطل، یعنی این حرف سخن حقیه که شما ازش اراده باطل کردید. وقتی سیر تحولات مشروطه رو با هم مرور میکنیم دقیقاً به مواردی از این دست برخورد میکنیم. میدونم که این بحث خیلی مهمه و شما هم دوست دارید بیشتر دربارش بدونید. پس گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با سایر ابعاد این بحث بیشتر و بهتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه و خیر و ناصرن. و ما این شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان خوب برنامه غبار فتنه، سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار دارم بار دیگر در برنامه غبار فتنه در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. انشالله که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. ما در این برنامه سعی داریم تا ریشه یابی کنیم علل و عواملی که موجب به وجود آوردن فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران میشه. در همین راستا گفتگو میکنیم در این برنامه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. جناب دکتر بهمنی سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه غبار فتنه. ان شاء الله که بتونیم مانند هفته‌های گذشته گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. چه استاد بهمنی، در برنامه گذشته اشاره کردید به بحث شکل‌گیری نهضت عدالت‌خانه در ایران اواخر دوره ناصرالدین شاه. مردم به خاطر ظلمی که از سوی حکومت به اونها میشد به رهبری علما به میدان آمدن و نهضت عدالت‌خانه شکل گرفت. اما به مرور هرچی که جلو رفت دیدیم که کم کم نهضت عدالت‌خانه تبدیل شد به مشروطه و شاهد هستیم که مفاهیم غربی توسط روشنفکرانی که در فرنگ و غرب تحصیل کردند این مفاهیم به جامعه ایران سرریز شد و مفاهیمی مانند قانون، پارلمان، مشروطه و مفاهیمی از این دست برای اولین بار وارد ادبیات سیاسی کشور شد. خب شاید از یک جهت که نگاه کنیم این میتونست اتفاق خوبی باشه، اما میبینیم که در واقع تاریخ خلاف این رو میگه و اتفاقا همین زمینه شد برای شکلگیری فتنه هایی به گونه‌ای که ما میبینیم. شاید حدود 15 سال بعد از مشروطه حکومت رضاخان به عنوان یک حکومت مورد قبول روشن فکران بر سر کار میاد و شکل میگیره. خب تحلیل حضرت عالی از این اتفاق چیه و در همین رابطه بیشتر برای شنوندهای ما توضیح بدین که چطوری این مفاهیم زمینه شکل گیری فتنه ها در تاریخ معاصر ما شدن و باعث شدن که شاید بگیم تاریخ اصلا جهتش و سمت و سوی اون عوض بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در ماجرای مشروطه ما همجور که جلسات قبل عرض کردیم یک سیر تاریخی و یک سیر رویدادها رو داریم که از عدالت خانه و عدالت خواهی شروع میشه و بعد توسعه پیدا میکنه، به جریانات سیاسی منتهی میشه و بعد واژه ها جایگزین میشه. ما میبینیم از یه جا به بعد مردم خواهان مشروطه هستن. تو مرحله اول مشروطه خواهی میبینیم یک شخصیت بزرگی به نام شیخ فضل الله نوری حسن حمایت میکنه و حتی به واسطه حضور ایشون در دل جریانات عدالت خواهانه و مشروطه خواهی است که ما میبینیم علمای نجف اعتماد میکنن و ورود پیدا میکنن به مفاهیم. البته در خود نجف هم روزنامه های مختلف هست، این ادبیات نوین سیاسی اونجا هم بازتاب داره، شاید به یک معنا به دلیل اینکه دولت عثمانی اونجا حاکمه و طبیعتاً ارتباطاتی با غرب وجود داره، ممکنه یک سری روزنامه‌های زیادی اونجا داره منتشر میشه و این مفاهیم اونجا چنیده شده. طبیعیه که عالمان دین حوزه‌های علمی به فراخور شرایط مواجهه‌ای که دارن راجع به این موضوعات دغدغه‌مندی‌هایی هم پیدا کرده باشن. در خود نجف مثلا در ایران شیخ فضل الله میاد و ابتدا فتوای به دفاع از مشروطه میده، خودش حضور پیدا می‌کنه. عرض کردیم در مهاجرت کبرا اصلا رمز پیروزی حضور شیخ فضل الله نوریه.
بله.
کسی که علمدار ماجرای تحریم تنباکو و نهضت تنباکو در 15 سال قبل بوده، زمان استاد بزرگش میرزای شیرازی. بعد میبینیم در مسیر که جریان مشروط خواهی پیش میره، آرام آرام این به تعبیر شما ورود واژگان جدید و تفاسیر جدید تفاسیر عدالت خانه خیلی محملی نمیتونه برای برخی از برداشت های غرب گراها باشه، ولی واژه جدید این فضا رو ایجاد میکنه. چون ذهن ها ناآشناس، شما میتونی از اون مواجهه ابتدایی که مردم با این واژه دارند و اون معنای خوبی که میفهمند مطالب خودت رو پیش بری. این اقتضای فتنه گری همینه دیگه. هم جمله ای که در ابتدای این گفتگو از مقام معظم رهبری شنیدیم که حضرت آقا میفرماند فتنه یعنی این که شعارهای خوب با قلب معنا، با معانی منفی. شعار خوبه، شما نگاه کنید در ماجرای خوارج شعارشون چیه؟
لا
حکم الا لله. از قرآن استنباط شده، یک شعار قرآنی. امیرالمومنین فرمود بله لا حکم الا لله، جز حکم خدا حکمی نیست. منتها جز حکم خدا حکمی نیست یعنی چی؟ اونا یعنی این که علی حق ندارد با معاویه بجنگه، در حالی که امیرالمومنین فرمود جز حکم خدا حکمی، یعنی دستور قرآن که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة اجرا بشه، اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم اجرا بشه. ببینید قرآن کاغذی سر نیزه میزنه، دفاع از قرآن حرف حقیه، ولی معنای قرآن که ولایت امیرالمومنین زیر پا نهاده میشه و با شنگیده میشه. این ظرفیت فتنه است.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه
رادیو معارف. غبار فتنه
تو مشروطه نگاه میکنیم شیخ فضل الله به عنوان کسی که هم به عنوان عالم دینی در حکم نظری پرداز هست، هم در حکم یک رهبر مدنیه و در صحنه حضور داره. از یه جا به بعد ما میبینیم که ایشون با واژه مشروطه دچار مشکل میشه و واژه مشروطه مشروعه رو مطرح میکنه. میگه مشروطه یعنی حاکمیت باید در چارچوب قانونی باشه، ولی قانون شرع.
شیخ فضل الله نوری مظهر اون جریانی است که در مقابل انحراف مشروطیت ایستاد. مرحوم شیخ فضل الله نوری شهید ابقاء اسلام در محتوای مشروطیتی شد که مشروطیت با انگیزه اسلامی در اول به وجود آمده و نقطه مقابلش هم اون جریان غرب زده متمایل به فرهنگ غرب بودند.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه
رادیو معارف. غبار فتنه
تا حالا کسی فکر نکرده بود مگر قراره در چارچوب چیز دیگه ای باشن؟ خب قانون یعنی قانون شرع دیگه. جامعه اسلام تو زمانه آخوند خراسانی مرجع تقلید شیعیان، فقیه ملا عبدالله مازندرانی، ملا عبدالله بهبهانی، خب اینا عالمان دینن. مگه وقتی میگن مشروط، مشروط به چی میگن؟ خب مشروط به قرآن و دین و حق و عدالت دیگه. ولی شیخ فضل الله در وسط بحث احساس میکنه نه، قرار نیست که این حدود و قوانین بر اساس شرع باشه، چیز دیگه ای داره مطرح میشه، حرفای دیگه، منظورای دیگه. اصلا ما ببینیم یک باره با قانون شرع مخالفت میشه. چرا؟ چون میخوان قانون شرع رو مشروط کنن به یک سری اصول و قواعد جدیدی. از اینجاست که شیخ فضل الله یک بار متفتن این ماجرا میشه، تحسن میکنه، از تمام ابزارهای ممکنه در اختیارش استفاده میکنه، میگه مشروطه مشروعه.
یعنی در واقع دشمن داره از واژه استفاده میکنه که ظاهرش ظاهر
قابل قبولیه،
قابل قبولی، اما باطنش همون خواسته خودشه،
خواسته خودش رو داره تحمیل میکنه. یعنی شاید اصلا نگیم که این واژه دقیقاً معناش هم هست یا نیست، چون وقتی که علما گفتن مشروطه که منظور خودش رو مشخص بود. مرحوم اخوند خراسانی در نامه ها و تلگرافاش اینو میگه، منظور من چیه، مولا عبدالله میگه، سید عبدالله میگه، همه معلومه که منظورشون چیه. شیخ فضل الله نوری میگه والله من همون مشروطه مرحوم اخوند رو قبول دارم، من همان مشروطه‌ای که مرحوم اخوند داره میگه رو قبول دارم.
بله،
چون به فتوای اخوند اومدن و خیلی کارها رو کردن و مشروطه خواها شیخ فضل الله رو میخواستن مقابل اخوند خراسانی قرار بدن. اینم یک فتنه است، دشمن سازی. این فتنه‌ای که در این ماجرای واژه‌ها داره اتفاق میفته، یک کسی رو با یک واژه‌ای متقاعد میکنن و کسی دیگری رو با واژه‌ای دیگری در مقابل او قرار میدن، این فتنه داره پیش میاد. ما میبینیم مرحوم شیخ فضل الله داره تلاش میکنه بگه آقا این مشروطه‌ای که شما میگی به منظورتون شرعه، اینو بگید. یه میگن خب مگر قرار اتفاق دیگه بیفته؟ خب همینه دیگه. حالا از اون طرف در این ماجرا ببینیم اخبار داره جور دیگری منتقل میشه.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
شیخ فضل الله نوری در ایران برای خاطر اینکه میگفت باید مشروطه مشروعه باشد و اون مشروطه‌ای که از غرب و شرق به ما برسد قبول نداریم، در همین تهران بدار زدند و مردم هم پای او رقصیدند یا کف زدند. در مشروطه در این حالی که ابتدایش نبود این مسائل را، که اونهایی که می‌دیدند که از مشروطه ضربه می‌بینند، منافعشون از بین میرد، نمیگذارد قانون اساسی که موافق با اسلام باید باشد و اگر مخالف شد قانونیت ندارد، نمیگذارد که اینها هر کاری میخوان بکنند بکنند، یه دسته از همون مستبدین مشروطه خواه شدند و افتادند تو مردم. همون مستبدین بعدها آمدند و مشروطه را قبضه کردند و رسوندند به اونجایی که دیدید و دیدیم.
همراهان گرامی، در مشروطه ورود واژگان جدید و تفاسیر جدید از این واژه‌ها محملی شده بود برای فتنه انگیزی. واژه‌هایی که ظاهرشون حق بود اما از باطن اونها باطل اراده شده بود. در اون دوره پرچمدار مبارزه با این انحراف آیت الله شیخ فضل الله نوری بود. شیخ فضل الله نوری عالم بزرگ شهر تهران، یکی از شخصیت‌هایی که آبرو و عزتش رو خرج این راه کرد. اصلاً در ماجرای مهاجرت کبرا، رمز پیروزی مردم و صدور فرمان مشروطیت حضور شیخ فضل الله نوریه، وگرنه شاه قاجار زیر بار این کار نمی رفت. اما مدتی نگذشت که شیخ فضل الله مدافع مشروطه شد منتقد مشروطه. کار به جایی رسید که ایشون فتوای حرمت مشروطه رو داد. در این زمان یه عده شروع کردن بهش بد و بیراه گفتن که تو مخالف آزادی و پیشرفت هستی و از این حرفها. اما واقعا چرا شیخ فضل الله مخالف مشروطه شد؟ این برمیگرده به دید نافذ و بصیرت شیخ فضل الله نوری. شیخ فضل الله کم کم از میونه راه متوجه یه جریان نفوذی شد. جریان نفوذی منظورش از مشروطه مشروط کردن دین بود. نفوذی‌ها که عمدتاً وابسته به انگلیس بودن با دین و مذهب مخالف بودن، اما خواسته مردم و علما مشروط کردن شاه بود. یعنی شاه و استبداد قاجار مشروط بشه به قانون تا نتونن هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن و مردم رو اذیت کنن.
خب مسیر که ادامه پیدا میکنه، شیخ فضل‌الله میبینه که اصلا نمیشه با قید زدن کار رو درست کرد. اینها یک انقلاب معنایی اینجا ایجاد و قلب معنا شده، معنا وارونه شده. ما دنبال عدالت بودیم، عدالت خواهی بودیم، چی شد که الان گروه هایی دارن کار میکنن که رسما ظلم میکنن به نام عدالت خواهی، رسما ستم میکنن، جفا میکنن، روش های غیر شرعی رو. این جمله‌ای که ما به کار میبریم گاهی وقتا ولی حواسمون نیست که چه قدمتی داره و چه آثاری داره، میگیم که با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو پاک کرد.
بله.
شیخ فضل‌الله میگه مگر میشه با دستان کثیف و با مسیر کثیف و با روش‌های کثیف دنبال این بود که عدالت اجرا بشه؟ شما مگه میتونید مثلا فلان آدمی که رسما ترور میکنه، اصلا خیلی قائل به شرع نیست و روش‌های جای دیگه رو داره دنبال میکنه. این اثرش حالا در بهترین صورت ما میگیم التقاطی، اگر نگیم نفوذی یا چیزای دیگه میگیم التقاطی. شبیه همه اتفاقی که تو جریان انقلاب ما ببینیم جریان مارکسیستی دارن، حتی بچه مسلمانای ما تو زمان دوره نهضت انقلاب دهه 40 50 اینا میرن به سمت روش‌های مارکسیستی و حتی کارشون به جایی میرسه که احساس میکنن با روش‌های اسلامی نمیشه مبارزه کرد و بعد سازمان مجاهدین خلق که بعد میشن منافقین اصلا کلا تغییر ایدئولوژی میدن، اصلا از اسلام رسما خارج میشن، مارکسیست میشن. و حتی یه نامه‌ای هست معروف دیگه به مرحوم آیت الله طالقانی نوشتن که اگرچه شما بین همه آخوندهای مقداری روشن فکرتر و به اصطلاح متفاوت هستی، ولی با کمال احترام باید عرض کنیم که اسلام به درد مبارزه نمیخوره. رسما اینجوری میگن، در حالی که همین مسیر رو بعضیا سال 60 فهمیدن. برخی از بزرگان انقلاب ما تا سال 60، یعنی تا وقتی که شهید بهشتی، شهید رجایی، با هنر، حضرت آقا اینا ترور نشدن، بازم هنوز ارتباطات پنهان داشتن، میگفتن بالاخره اینا تو انقلاب کار کردن. در حالی که سال 47 تو اون جلسه‌ای که مشهور بود به جلسه 11 نفره که بعدن شون جامع مدرسین، وقتی که بیانیه سازمان مجاهدین خلق خونده میشه، یکی از علمایی که تو اون جلسه حاضر بوده میگه که آقایون صاحب اختیارم، ولی من از این بیانیه التقاط میفهمم. ببینید تفاوت‌ها رو، یه نفر سال 47 التقاط میفهمه، یه نفر سال 60 هم هنوز با دو دلی میخواد مرزها رو تعیین کنه. خب این هم تو مشروطه ما داریم.
بله.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
حالا اگه بخوایم از همین واقعه تاریخی یه درس عبرت آموز بگیریم و مطابقتش بدیم با جریانات دخیل در انقلاب اسلامی، یکی از بهترین مثال‌های اون نحوه برخورد با سازمان مجاهدین خلق. سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 با انگیزه های اسلامی شکل گرفت، اما هرچی جلوتر رفت دچار التقاط شد، یعنی از اسلام فاصله گرفت و مارکسیست شد. بعضی افراد با بصیرت از همون سالهای اولیه پی به اندیشه های التقاطی سازمان بردن و به خاطر همین باهاش به مقابله پرداختن، اما بعضی دیگه تا اواسط دهه 60 هنوز با سازمان همراهی می کردن. این دو نوع رفتار متفاوت نشون از دو نوع فهم متفاوته.
مرحوم شیخ فضل الله نوری که خودش علت موفقیت نهضت بوده در گام‌های نخستش، یک بار ابتدا منتقد و بعد به عنوان مخالف مشروطه ظاهر میشه و فتوای به تحریم مشروطه میده. شیخ فضل الله اینجوریه دیگه، اول دفاع، بعد قید میزنه به مشروعه، بعد میبینه که درست نمیشه، میگه این مشروطه حرامه.
بله. بنابراین جناب استاد بهمنی، یعنی این مقطع رو که نگاه میکنیم از ابتدایی که نهضت عدالت‌خانه شکل میگیره تا دیگه مرداد سال 1285 شمسی که فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه صادر میشه، خب ما میبینیم که چند وقت بعد هم مجلس اول، مجلس شورای ملی اول شکل میگیره. عناصری که وارد مجلس میشن، خب اینم خیلی مهمه، کسانی مثلا مانند تقی‌زاده وارد مجلس میشن و از طرف دیگه طیف بسیار زیادی از روشنفکران در اون مقطع دارن مبارزه میکنن با طیف مشروع خواه، یعنی کسانی مانند شهید شیخ فضل الله نوری، و تقریبا میشه گفت دعوا سر همینه. یعنی اوضاع به قدری فتنه‌گون شده و غبارآلوده هست که برای اینکه جا بندازن این مفاهیم رو، حتی حاضر میشن که یکی مثل شیخ فضل الله رو آروم آروم به کنار بزنن، کسی که خودش این نهضت رو در واقع میشه گفت که راه انداخته و رهبری کرده. خب این که حالا چه اتفاقی داره میفته در این بین، یعنی در مجلس شورای ملی اول، بعد دوم که دیگه شیخ فضل الله خیلی تلاش میکنه که بحث متمم قانون اساسی رو اونجا در واقع جا بندازه و ورود علمای تراز اول و مجتهدین در مجلس تا اینکه هیچ قانون برخلاف شرع صادر نشه، به نظر میرسه که این دعوا، دعوای مفهوم و دعوایی که حالا حضرت علی در جلسات اول اشاراتی داشتید پیرامونی که ساحت شناخت خیلی مهمه، دشمن از این طریق داره وارد میشه. حالا اینجوری که من از صحبت حضرت علی برداشت کردم، تو اون برهه یکی دو ساله تا اینکه نهایتا منجر میشه به مرداد 1288 و شهادت شیخ فضل الله، این رو اگر میشه بیشتر برای شنوندگان ما توضیح بدید که چطوری به لحاظ فکری و شناختی جامعه ما وارد این درگیری میشه و حتی در نهایت ما میبینیم که در یک برهه واقعا طرف مقابل که روشنفکران باشن غلبه پیدا میکنه برای جریان مشروع خواه.
اگر که مرز ها مشخص باشه طبیعتا انتخاب آسانه و یک جامعه متدین مثل جامعه ایران، حتی در بدترین شرایطی که ما توصیف میکنیم، شما اون هویت دینی رو نمیتونید از مردم جدا ببینید. اگرچه ممکنه تلاش‌های زیادی شده باشه که اون مردم را از اون هویتشون جدا کنه. دوره پهلوی اوج تلاش سازمان یافته و همه جانبه و قدرتمند علیه لایه دینی هویت ایرانیه.
بله.
لایه دینی هویت، یعنی هویت ایرانی حتی قبل از اسلام چه هویت دینیه. با ورود اسلام و بعد آشنایی با معارف اهل بیت و بعد تشیع در دوره صفویه، ایرانی ذات جدایی از محبت و ولایت و دینداری اهل بیت نداشته. اون روح تعالی گرایی که حالا بعضی ریشه های تاریخی برش پیدا میکنن، ریشه های هویتی نژادی حتی ممکنه بعضی ها برش پیدا کنن که خیلی حالا ما کار به این ماجرا نداریم، این ذات دینداری مردم مانع میشه که رفتارهای بسیار فاحش علیه دینداری اتفاق بیفته.
اما زمان پهلوی این بنیان‌ها شروع شد به تخریب،
که از قبل شروع شده بود، زمان پهلوی تقویت شده بود. من عرضم اینه، وقتی که مرزها مشخص باشه،
درسته،
حتی در بدترین شرایطی مثل دوره پهلوی که دیگه کاملا قیام علیه دین داره اتفاق میفته توسط پهلوی اول، که حالا کشف حجاب رو داریم، نمیدونم ممنوعیت روزخانی رو داریم، تغییر لباس رو داریم، اینا رو داریم، تو پهلوی دومم تو شکلای مختلف همون سیاست ها ادامه پیدا میکنه، ولی وقتی که مرز بندی ها مشخص باشه، مفاهیم جاش مشخص باشه، قله های تأثیرگذار فرهنگی جاش مشخص باشه، امید به این که مردم درست تشخیص بدن زیاده. ولی وقتی مفاهیم قاطی میشه کار خراب میشه. ببینید قسمت اول این برنامه در زمانی که آقای دکتر شریفی، دکتر احمد حسین شریفی استاد عزیز ما، مباحث رو مطرح میکردن، تاریخ اسلام مطرح شده. شما نگاه کنید، کسی که برتری آقا رسول الله را نسبت به خلق انکار نمیکرد، که حتی کسی برتری امیرالمومنین را انکار نمیکرد. ببینید دعوا بر سر ولایت امیرالمومنین سر اینه که یک فریب بزرگ اتفاق افتاده. یک بار امتی که به خاطر پیغمبر از تمام هستی خودش گذشته بود، تمام نسبت‌های قومی، قبیله‌ای، نژادی، فامیلی، عرب و عجم، نمیدونم تعداد شاعران، اینها رو نادیده گرفته بودن، بعد یه بار ما می‌بینیم که یک سری اولویت‌های منسوخ شده دوباره زنده میشه. میگن تقسیم کار کنیم، میگن تقسیم کار کنیم، شما نبوت در بین خانواده شما بوده، اجازه بدید وصایت در یک بخش دیگری از قبیله اتفاق بیفته. خب شما اصلا ایمان آورده بودید سر اینکه فقط حکم خدا رو بپذیرید، پس چی شد؟ ببینید دارن میگن که او پیرمردتره، او سابقه دارتره از نظر سن، از نظر موارد دیگه، که نقل شده یکی از صحابه نامه‌ای به پدرش مینویسه و میگه که مردم به من به خاطر سنم رأی دادن که مثلا فلان پست رو داشته باشم و با من بیعت کردن، خوبه که شما هم که پدر من هستی با من بیعت کنی که به تعبیر امروزی ها جایگاه من تثبیت بشه. اون پدرش پیغام میده که اگه بنا بود به خاطر سن باشه، که خود تو و مردم باید به من رأی میدادی، چون من سن من پدر تو هستم، سنم از تو بیشتره. ببینید شعارها داره جایگزین میشه. اگر واقعا مردم و جامعه متوجه این بود که خب ما خواهان عدالت هستیم، ما خواهان محدود کردن ظلم و ستم و رفتارهای خودسرانه شاهان و شاهزادگان و والیان مناطق هستیم، خواهان این هستیم که بیشترین خدمات به مردم داده بشه، استقلال کشور حفظ بشه، دست اجانب کوتاه بشه، خب اینا که کسی باش مخالف نیست. کدام ایرانی هست که با این مفاهیم مخالف باشه؟ خب اینا که شعار علماست، شعار دینه، تا اینجا مشکلی نیست. ولی قلب مفاهیم و وارونه کردن مفاهیم از کجا شروع میشه؟ از اینجا که میان قرینه سازی میکنن، دوگانه درست میکنن. دوگانه هایی که شبیهش رو ما تو مشروطه داریم، شبیهش رو بعد تو پهلوی داریم، تو جریان روشنفکری داریم، تو جریان علم زدگی و علم گرایی داریم و در جریان های سیاسی همین امروزه خودمون داریم. دوگانه درست میکنن و قرینه درست میکنن، ذهن جامعه رو شرطی میکنن. این عملیات جنگ روانیه دیگه.
بله.
یک ملت گاهی سالهای متمادی در مقابل یک منکری، در مقابل یک ظلمی سکوت میکنن، هیچ از خودشون عکس العمل نشون نمیدن. این هم یک گناهه، گناه شاید دشوارترین اینه. این همونیست که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این همونه، این همون گناهیست که نعمتهای بزرگ را زائل میکنه، این همون گناهیست که بلاهای سخت را بر سر جماعتها و ملتهای گناهکار مسلط میکنه. ملتی که توی این شهر تهران ایستادن تماشا کردن که یک مجتهد بزرگی مثل شیخ فضل الله نوری رو بکشن بالای دار و دم نزدن و دیدن که او را که خودش جزو بانیان و بنیانگذاران مشروطیت بود، جز به رهبران مشروطه بود شیخ فضل‌الله، به جرم این که با جریان انگلیسی و غربگرای مشروطیت همراهی نکرد، او رو ضد مشروطه قلمداد کردن، که هنوزم یه عده قلمزنهای ما و گوینده ها و نویسنده های ما همین حرف دروغ بی مبنای بی منطق رو نشخوار میکنن و تکرار میکنن. اینا رو دیدن و دم بر نیاوردن، چوبش هم خوردن.
ذهن جامعه شرطی میشه، میگن که ما یعنی حالا اون هر طیفی که ما اسمشو میذاریم جریان فرصت طلب یا جریان غربگرا یا جریان منحرف یا جریانی که بالاخره با اون جریان طبیعی جامعه ما زاویه داشت و میخواست خودشو غالب کنه، جریانی که ابتداعا هیچ نفوذی بر مردم ما نداشت، جریانی که ابتداعا نمیتونست مردم ما رو بسیج کنه و برای همین ابتداعا با اون نهضت عدالت خواهی علما سعی کرد همراهی کنه و سر فرصت وقتی که در مهاجرت کبری حضور علما رو کم رنگ دید خودش در مسند قرار گرفت. ما اینجا میبینیم یک بار مفاهیمی مثل این قرار میگیره که خب ما خواهان آزادی هستیم، مخالفان مشروطه اینا طرفدار استبدادند.
بله،
طرفدار استبدادند. بعد یه قرینه دوم هم درست میکنن، میگن که شما میدونید کی داره از استبداد محمد علی شاه حمایت میکنه؟ روسیه تزاری. پس طرفداران محمد علی شاه وابسته هستن یا طرفدار اجانب هستن و ما خواهان آزادی و خواهان استقلالیم. حالا جالب اینه کی اینو داره شعار میده؟ کسی که روشنتر از خورشید وابستگی به انگلیس داره. خیلی عجیبا.
بله.
کسی داره شعار آزادی میده، به قول امروزی ها کسی داره حرف از استقلال آزادی اقتصادی میزنه که دو تابعیتیه.
احسن.
ببینید این دقیقا شعار امروزش میشه این. کسی که دو تابعیتی شما نمیتونی به شعار استقلالش خیلی اطمینان کنی. حالا ممکنه الغه و ارق وطنی داشته باشه. این ماجرا وقتی شما دنبال میکنی به یک صحنه ای میرسی که مردم یک بار دچار حیرت میشن. شیخ فضل الله رو که تا 15 سال قبل نماد استقلال آزادی و هویت مردم تهران و ایران بود، یک باره در جایگاهی میبینن که میمونن، آیا باید با او کنار بیان یا او رو حذف کنن؟ و نمیتونن متوجه بشن که اون کسی که داره شعار علیه او میده دقیقاً در جبهه دشمنه. این ماجرای واژگان و مفاهیم و قلب مفاهیم و غبارآلود کردن فضای ذهن و دل جامعه در همین مدار ادامه پیدا می‌کنه.
بله، بسیار متشکرم جناب استاد بهمنی. واقعا یکی از قصه های پرغصه تاریخ معاصر ما بحث مشروطه است و چقدر شما زیبا اشاره کردید به اینکه دشمن با وارونه کردن مفاهیم و قلب واژگان از اون معنای حقیقی خودش فتنه ایجاد میکنه، قرینه سازی میکنه، دوگانه سازی میکنه، دو قطبی سازی میکنه در جامعه و ذهن جامعه رو نسبت به یک سری مفاهیم شرطی میکنه، به گونه‌ای که مخالفان مشروطه رو طرفدار استبداد جا میزنه یا مخالفان مشروطه رو مخالف آزادی معرفی میکنه و با یک عملیات روانی به تعبیر امروز و با یک جنگ شناختی جلو میاد و در نهایت کاری میکنه که همون کسانی که پشت سر یک رهبری بودن که رهبر نهضت عدالت خانه و در واقع مشروطه خواه بود، همون مردم بیان و شاهد این باشن که رهبری خودش از صحنه جامعه حذف بشه، به کناری زده بشه و دشمن به خواسته خودش برسه. یکی از اتفاقایی که در همون دوران مشروطه داره میفته جناب استاد بهمنی بحث اختلاف علما هست که حالا چون فرصت برای ما به پایان رسیده ما این انشالله میذاریم در جلسه بعد که انشالله روی این بیشتر صحبت کنیم و ببینیم واقعا منشأ این چی بوده و خود این اختلاف علما ظاهرا یکی از فتنایی بوده که دشمن به پا کرده تا به خواستهای خودش برسه، که انشالله در برنامه بعد در خدمت حضرت عالی هستیم.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه. در دوران مشروطه دستگاه تبلیغاتی انگلیس ذهن مردم رو شرطی کرده بود، طوری تبلیغ کرده بودند که مخالفان مشروطه رو طرفدار استبداد و مخالف آزادی معرفی کرده بودند. از طرف دیگه مدام میگفتند روسیه داره از استبداد محمد علی شاه دفاع میکنه، پس مخالفین مشروطه طرفدار روسیه هستند. حالا جالب اینجاست کسای این حرف رو میزدند که خودشون وابسته به انگلیس بودند و شده بودند دایه مهربانتر از مادر. البته امروز هم هستن کسانی که وابسته به آمریکا و انگلیسن و ژست دلسوزی برای مردم میگیرن. بگذاریم. دو قطبی سازی و اختلاف افکنی توی جامعه سیاست قدیم انگلیسه. پس مراقب باشیم توی این دام نیفتیم. خدا رحمت کنه امام خمینی رو که به ما یاد داد رمز پیروزی، اتحاد و اطاعت از ولی فقیه.
رادیو معارف، باب فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
از اینکه تا پایان برنامه امروز غبار فتنه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم